ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید گام سوم ایران با برجام سازگار نیست. گروه هشت و شعبی در عراق اعلام کرد که قصد دارد واحد نیروی هوایی تشکیل دهد. و نخست وزیر هند اعلام کرد که سازوکاری برای حفاظت از تانکرهایش در تنگه هرمز در نظر گرفته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. کارلوس رویز سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید تصمیم اخیر ایران در برداشتن گام سوم کاهش تعهداتش در برجام با این توافق ناسازگار است. سخنگوی کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از ایران خواست از اقداماتی که میتواند توافق اتمی را تحت تاثیر قرار دهد خودداری کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که تهران از برداشتن گام سوم در کاهش تعهداتش در برجام خبر داده است. این اقدام تازه ایران جزئیات آن قرار است روز شنبه اعلام شود و در زمینه تحقیق و توسعه است. تهران میگوید دلیل این اقدام بهره مند نشدن از منافع برجام در پی خروج آمریکا از این توافق است. گروه هشت شعبی، مهمترین گروه متحد جمهوری اسلامی در عراق، روز پنجشنبه اعلام کرد که واحد نیروی هوایی تشکیل می‌دهد. این خبر در حالی است که پایگاه‌های این گروه در دو ماه اخیر هدف چندین حمله هوایی مشکوک قرار گرفته که برخی از آنها به اسرائیل نسبت داده شده است. در حالی که در طول سال‌های گذشته مهمترین منبع تسلیحات نظامی گروه‌های هشت شعبی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بوده، تا کنون گزارشی درباره چگونگی تجهیز نیروی هوایی این گروه منتشر نشده است. پیشتر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از کمک وزارت دفاع ایران در زمینه تولید سلاح برای عراق خبر داده بود. در واکنش به تازه‌ترین تحولات برجام و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روسیه بر پایبندی خود به توافق اتمی تاکید کرد و از کشورهای جهان خواست به بدون توجه به تحریم‌ها به همکاری با ایران ادامه دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ایگور مارگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه، پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت مسکو به رغم کاهش تعهدات برجامی از سوی تهران به توافق اتمی پایبند است و همراه با سایر طرف‌های برجام برای حفظ این توافق می‌کوشد. او افزود ایران را فرا می‌خوانیم به برجام وفادار بماند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم به همکاری با ایران ادامه دهد. همچنین میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در توییتر نوشت باید هرچه سریع‌تر وضعیت پیرامون برجام حل و فصل شود، زیرا هیچ کس از رقابت‌های دو طرف که یکی تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و دیگری از تعهدات اتمی خود می‌کاهد سود نخواهد برد. چهارشنبه رؤسای جمهور روسیه و هند در بیانیه مشترک بر ادامه همکاری‌های اقتصادی با ایران و اجرای کامل برجام تأکید کردند. این در حالی است که آمریکا در ادامه رویکرد فشار حداکثری بر ایران محدودیت‌های تازه وضع کرد و از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از گام سوم کشورش در کاهش تعهدات برجامی خبر داد. لنید سایف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است اوضاع پیرامون برجام مطابق بدترین سناریو پیش می رود.
برجام بی عیب و ایراد نیست و متاسفانه ایران پس از دستیابی به این توافق، به جای اینکه به دنبال تقویت اعتماد بین المللی باشد، پیگیری اهداف خود در منطقه را در اولویت قرار داد و با این رویکرد ورق برد را در دست مخالفان برجام گذاشت. اما از بین رفتن این توافق بر مشکلات خواهد افزود. روسیه به تازگی هشدار داد که ادامه فشار بر ایران رژیم عدم گسترش سلاح‌های اتمی را به مخاطره می‌اندازد. یعنی مشکلات پیرامون برجام نگرانی از اهداف برنامه اتمی ایران را دوچندان کرده. مسکو ناخشنود است که واشنگتن جایگزین بهتری ارائه نکرده و معتقد است شروطش برای مذاکره جدید با تهران به جایی نخواهد رسید.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، طی سفر چند روز پیش به مسکو گفت مهمترین مطالبه ایران تأمین شرایط فروش نفت است. اما چهارشنبه برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد دیگر معافیت نفتی برای مشتریان ایران در کار نخواهد بود. در این میان کرمه الحاقی که تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا است، از آمادگی خود برای کمک به ایران در صادرات نفت خبر داد. گیورگی مرادف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور کرمه، اعلام کرد همکاری‌های نفتی در شرایط تحریمی می‌تواند یکی از مسیرهای مهم همکاری با ایران باشد. از جمله به گفته وی ایران می تواند نفت خود را از طریق دریای خزر و کانال والگادون و با استفاده از بندرهای کرمه انتقال دهد. استانیسلاو میتراخیویچ کارشناس مسائل اقتصادی همکاری میان ایران و کرمه را بعید می داند.
این طرح غیر قابل اجراست و معتقدم با اهداف سیاسی مطرح شده. هرچند فروش نفت و همچنین تأمین نفت برای سوریه دغدغه ایران است، اما بعید به نظر می رسد پرداخت هزینه هنگفت حمل آن از طریق خزر را تقبل کند و همچنین روابط خود با کشورهای اروپایی را به چالش بکشد. حتی روسیه در اجرای این طرح منفعتی ندارد، زیرا بدتر از گذشته در معرض تحریم قرار خواهد گرفت. همچنین از یاد نبریم ترکیه که بر حمل و نقل از دریای سیاه نظارت دارد، مخالف پیوستن کریمه به روسیه است و اجازه برقراری مسیر تجاری مشترک ایران کریمه سوریه را نخواهد داد.
به گزارش راشا تودی، مسکو به طور جدی مشارکت با تهران در پروژه های نفتی را بررسی میکند و از جمله خواهان سرمایه گذاری در پارس جنوبی است. این گزارش همزمان با اظهارات رضا اردکانیان وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه منتشر شد که در شرح نتایج سفر 3 روز پیش خود به مسکو اعلام کرد روسیه آماده سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در صنعت نفت و گاز ایران است. پنجشنبه الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه بدون ذکر جزئیات گفت روسیه در حال بررسی سرمایه گذاری بیشتر در توسعه صنعت نفت ایران است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما نخست وزیر هند نارندرا مودی روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش سازوکاری امنیتی برای حفاظت از نفتکش‌های هندی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند در نظر گرفته است. آقای مودی که در یک نشست اقتصادی در روسیه سخن می‌گفت به جزئیات این اقدام اشاره‌ای نکرد. در این نشست که در ولادیوستوک ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم حضور داشت، او از تمایل کشورش به کاهش تنش در این آبراه استراتژیک سخن گفت. در ایران صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار نامه‌ای از لحن نامه قبلی خود که در جواب به اظهارات محمد یزدی نوشته بود عذر خواسته و افزوده که در نگارش آن نامه باید با لحن درست‌تر و دقت بیشتری نگاشته می‌شد. در این نامه که در وبسایت مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، آقای لاریجانی واکنش‌ها به سخنانش را شایعه افکنی و دروغ پردازی از طرف دشمن خوانده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس و ارزیابی او را درباره علت نامه دلجویی صادق آملی لاریجانی پرسیدم.
این نامه خیلی جالب هست از یه نظر که با یک زرنگی آخوندی در واقع ایشون سعی کرده دو چیز متضاد رو با هم جمع بکنه. یعنی از یک طرف ظاهر نامه عذرخواهی هست و از طرف دیگه ایشون در نامش در واقع میشه گفت هیچ کدوم از مفردات و دعایه‌های قبلیش رو پس نگرفته و این کاملا نشون میده که خب تحت فشار هست. اول نشون از آقای محمد یزدی عذرخواهی نکرده و فقط گفته که از دلسوزانی که این نامه من باعث مکدر شدن اونها شده و از آقای یزدی هم فقط گفته که ایشون منشأ خدمات بسیاری برای حوزه علمیه بوده، ولی تو همون اوایل نامه باستن به صورت تلویحی ایشون رو به بی‌بصیرتی و فریبخوردگی متهم کرده. به این شکل که گفته که من نامه گلایه‌آمیز به رهبر که گفتن من میخوام ایران رو ترک بکنم برم نجف ننوشتم، این رو ضد انقلاب شایع کرده و مردم ما بصیرتر و فهیمتر از اونن که به اصطلاح فریب این شایعات رو بخورن. یعنی آقای محمد یزدی که در واقع اصل حرفش علیه این نکته بوده باز هم متهم میشه به بی‌بصیرتی و فریب خوردن. ایشون هیچ چیز رو پس نگرفته، ضمن این که از سپاه، از رهبر، از شورای نگهبان، یعنی از همون نهادهایی که ایشون در نامه قبلیش اعتراض و حمله کرده بود در واقع دلجویی کرده، ولی دوباره گفته من اون گلایه هام رو دارم ولی بایستی با لحن بهتر و دقت بیشتری نامه رو می‌نوشتم و همه اینها رو هم گردن دشمن انداخته و نتیجه گرفته که ما باید در صف واحدی باشیم.
آقای علیجانی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید در نامه قبلی صادق لاریجانی به نوعی برخی از نهادهای قدرتمند رو در جمهوری اسلامی به صورت پیدا و پنهان به نوعی مورد نقد قرار داد. الان نقش احتمالی همین نهادها مثل سپاه پاسداران، مثل شورای نگهبان، مثل صدا و سیما چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در خصوص نامه‌ای که آقای لاریجانی الان نوشته؟
به یه معنا میشه گفت کلیت جناح ولایی آقای آملی لاریجانی رو تحت فشار قرار دادن. یعنی از بیت رهبری گرفته، سپاه گرفته، روحانیت حوزه میگم گرفته، مراجع تقلید گرفته و خود این نامه در واقع در پاسخ به نامه جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده. البته آقای آملی لاریجانی خوب خیلی فرد قوی نیست، آدم ضعیف النفسی، چیش سابقه هم در مبارزات به اصطلاح انقلابی که ملاک ارزشی است در حکومت نداره، این عقب نشینی قابل پیش بینی بود. اما در این حال به علت سابقه ای که در همین چند ساله اخیر در رأس هرم قدرت قوه قضاییه که مرتبط است با نهادهای امنیتی، این تجربه رو آموختی که بازیخوانی بکنه و به درستی در نامه قبلیش دیده بود که دارن حذفش میکنن، بی سابقه بود که صدا و سیما بیاد در این سطحی رئیس قوه رو در واقع به تمسخر و حمله بگیره، فساد غیر مستقیم و مستقیم متوجهش بشه. خب ایشون متوجه هست که یک پروژه‌ای برای ایشون در جریانی که در نامه قبلیش هم اشاره کرده بود، در اینجا در واقع خواست نوعی دلجویی بکنه در ظاهر، ولی با پس نگرفتن حرفاش و این نشون میده که روی حرف خودش هست ولی به لحاظ شخصیتی نمیتونه رو حرفاش بیسته، مثلا برخلاف نمونه هایی مثل آقای احمدی نژاد و همچنین مصلحت نظام رو و خطری که میتونه شخصا تهدیدش بکنه رو خب متوجه خطر هست و بنابراین سرش رو پایین گرفته که این خطر متوجهش نباشه.
به خطر اشاره کردید آقای علیجانی، آینده سیاسی آقای لاریجانی رو با توجه به اتفاقاتی که افتاد و افتاد چطور میبینید؟
آقای لاریجانی حالا در حد حدود برحال مؤلفه هایی که الان آشکار هست باید به بخش آرشیوی در واقع منتقل بشن که شدن، یعنی رفتن مجمع تشخیص مصلحت در اونجا برحال در سایه قدرت و رو سفره قدرت باقی بمونن ولی دیگه آرشیو شدن برای آینده. بعید به نظر میرسه ایشون و بخشی از برادرانشون دیگه نقشی در آینده سیاسی کشور در این سطحی که در طول یک دو دهه گذشته داشتن بتونن به دست بیارن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و اما مجله بریتانیایی پروسپکت روز سه‌شنبه 12 شهریور اعلام کرد که کوچر بیرکار، ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه کمبریج، به عنوان اندیشمند برتر از میان 50 نامزد برگزیده شده است. آقای بیرکار متولد سال 56 در شهرستان مریوان در استان کردستان ایران است. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
کوچر بیرکار، ریاضیدان کرد و برنده جایزه فیلز در حوزه ریاضی، به عنوان یکی از نامزدهای متفکر برتر جهان در سال 2019 معرفی شده بود. مجله انگلیسی پروسپکت 50 شخصیت و چهره برتر جهان را در حوزه‌های مختلف انتخاب کرده بود و از مخاطبان و خوانندگانش در سراسر جهان خواسته بود به آنها رأی بدهند. آقای بیرکار از میان این 50 نفر بر اساس هزاران رأی به عنوان نفر اول و اندیشمند برتر انتخاب شد. بیرکار پروفسور و ریاضیدان جوان از کردهای ایران است که پیش از این با نام فریدون درخشانی شناخته شده بود. او در سال 2000 به انگلستان رفت و بعد از تقاضای پناهندگی نامش را به خاطر کوچش و علاقه‌اش به ریاضی تغییر داد. کوچر بیرکار به کردی یعنی مهاجر ریاضیدان. آقای بیرکار در مصاحبه اختصاصی که با مجله پروسپکت داشته گفته است در یک روستای کوچک بزرگ شده و فرزند سوم یک خانواده کشاورز بوده و در دوران کودکی همراه پدر و برادرش روی زمین کار می‌کرده است. به گفته او کمک‌ها و تشویق‌های برادر بزرگترش باعث شد که او با دنیای ریاضی آشنا شود و خیلی زود در رشته ریاضی و فیزیک پیشرفت کند تا آنجا که به دانش دانشگاه تهران راه پیدا می کند. کوچر بیرکار در حال حاضر به عنوان یکی از نخبگان جوان جهان در حوزه ریاضی شناخته می شود و با عنوان پروفسوری در رشته ریاضی در دانشگاه کمبریج در انگلستان تدریس می کند. آقای بیرکار پیش از این نیز در اول آگوست 2018 مدال فیلز، معتبرترین جایزه ریاضی در جهان را دریافت کرده بود. مدال فیلز که به جایزه نوبل ریاضی شهرت دارد، یکی از معتبرترین و مهمترین جوایز این رشته است که هر 4 سال یک بار به 1 یا 2 یا 3 ریاضیدان زیر 40 سال اعطا می شود. مریم میرزاخانی تنها و دیگر ریاضیدان ایرانی بود که در سال 2014 این جایزه را دریافت کرده بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.